أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين حسن الشيخ الأنصاري في موضوع البحث وهو استحجام تخصيص الأكثر فيما إذا كانت القضية في كلام الشارع حقيقية بينما لو أخرج بعض أفراد العام بعنوان واحد وبينما لو أخرج بعناوين متعددة فحكم بالاستهجان في الثاني دون الأول فأشكل عليه صاحب الكفاية وعدم الفرق في الاستهجان مادام لم تكن النسبة بين الدليلين والخطابين العموم من وجهين. نعم إذا كان النسبة بين الخطابين العموم من وجهين يرتفع الاستهجان. هذا كلام صاحب الكفاية. إشكاله على الشيخ فإن كان من جهة متين من جهة عدم الفرق بين الإخراج بعنوان أو بعناوين في الاستهجان، لكن الشق الثاني من كلامه وهو عدم الاستهجان فيما إذا كانت النسبة بين الخطابين العموم وجه غير قابل للتصديق، لأنه خروج عن محل الكلام، ليس هذا من قبيل التخصيص حتى يأتي فيه قضية الاستهجان. ويظهر من بعض الأعلام السيد الخوئي التفصيل بين القضية الحقيقية والشخصية بدعوى رجوع التخصيص الأكثر في القضية الشخصية إلى الكل، لأنه يعني في القضية الشخصية يخبر المتكلم عن الواقع الخارجي، فإذا أخرج الأكثر بالتخصيص تكون كلا. هذا أيضا يرد عليه إشكال يأتي بيانه. ثم في نهاية الشوط مقتضى التحقيق ما قال به السيد الشهيد الصدر في المقام من أنه لو كان هناك قرينة عرفية عادية جارية بين أهل المحاورة على إخراج الأكثر، يعني على استعمال تخصيص الأكثر في مثل هذا الأسلوب من الكلام مثلا، لا يخفى إذا كان هناك قرينة ارتكازية لبية لخروج أكثر الأفراد، حينئذ إذا كان المخصص لبيا ارتكازيا لا ليس فيه بأس وليس فيه قباحة، فإلا لو كان المخصص لفظيا يعود المحذور وهو الاستهجان. هذا في الجملة كلامه يعني مقبول، لكن هذا الكلام ليس هو التفسير الذي ينبغي أن يقال في المقام، بل الذي ينبغي أن يقال في المقام هو أنه لو كان في كلام المتكلم الذي أخرج الأكثر بالتخصيص قرينة ارتكازية بين أهل المحاورة جرت على مثل هذا التخصيص أن يكون نحو بلاغة في البيان مثلا كأنه يريد عدم الاعتناء والاعتداد بالخارج فيريد الاعتناء بالباقي ولو كان شخصا واحدا مثلا هذا الدائي ونحو ذلك مما يحسن الكلام ويدخل الكلام في البلاغة يعني من موجبات مقتضيات بلاغة الكلام لو كان فحينئذ لا يقبل على المتكلم فإلا فهو قبيح لا يستر مثل هذا الكلام من الشارع ثم يضع الكلام في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد حاصل الكلام في المقام أنه وقع الخلاف في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فمنع جماعة كالسيد المرتضى القائل بعدم حجية الخبر وأيضا الشيخ التوسي القائل بحجية الخبر فهو أيضا قال بعدم جواز تخصيص الكتاب للخبر الواحد وتوقف فيه صاحب المعارج يعني صاحب الشرايع ولكن بعده من صاحب القوانين الشيخ الأنصاري صاحب المحققين قالوا جواز التخصيص فبعضهم ادعى الإجماع على المسألة يعني على جواز التخصيص فكأنهم يريدون أن التخصيص تخصيص الكتاب بالخبر الواحد إجماعي ولكن يرد عليهم توجيه كلام مثل سيد المرتضى بل مثل الشيخ القائل بحجية الخبر الواحد كيف هو قال بعدم جواز التخصيص يعطي الكلام تفسير كلام این است که خدمت شما عرض کنیم مرحوم شیخ انصاری تفسیر داد به این که خب خطابات شاری که به نحو قضیه حقیقی هست غالب همین دیگه ما معتقدیم یعنی معتقدیم اثبات کردیم در جای خودش که خطابات شاری به نحو قضایای حقیقی هست اگر هم به نحو قضیه شخصی باشد در جایی این قطعا معول هست به قضیه حقیقی اگر زلال صاحب سوال میکنند اصحاب صوفی توبی دم الرعافن و در حضرت جواب میدهد یا این اخبار استصحاب مثلا که میگد اگر در جنب من چیزی حرکت بکند چطوره خیلی از اینا ممکنه سائل سوال از وضعی شخصیه بکنند ولی امام در جواب هرگز جوابی که میدهد اختصاص به شخص او چی آقا ندارد این از مسلمات هست احکام بین جمیع عباد مشترک هست مادامی که قرینه قطعیه بر اختصاص به بعضی از اصناف نبشته باشد اختصاص به اشخاص که اصلا ندارد مگر نبی مکرم اسلام در تجاوز از اربع زوجات مثلا یا بعضی وجوب نماز نافله دین بعضی از احکام خاص و الا بقیه مسلمین اختصاص به شخص هرگز ندارد سنت دارد توجه فرمونید که اونم دلیل لازم هست و الا قاعده اشتراک مفصل اونجا بیان کردیم وجوه مختلف ادله مختلف در این مبانی فقه فعال جلد سوم دارم باید باشد که تحت عنوان قاعده اشتراک اونجا قاعده این است که احکام مشترکه برای اینکه خطاب و روایت به نحو قضیه شخصیه ای را بی سوال بکنن حتی اگر امام هم در جواب به نحو کبرای کلی جواب نداد و به نحو نعم یا لا یا اینکه یا عید و صلاته او به شخص رجل سائل برگردد یا مسئول هم برگردد باز هم این از باب ایاک عنی و اسم ایاجاره یعنی تعمیم دارد این همه قبول دارند و کسی منکر این مطلب چی آقا نیست ایشون شیخ انصاری میگه خطابات شاری که به نحو قضیه حقیقی است در اینجا اگر تخصیص بخورد یا عامی ما تفصیل میدیم بین این که مخصص به یک عنوان جامعی افرادی از امر خارج بکند که این عنوان جامع اکثر افراد عام شامل بشه این یک نوع تخصیصه یکی نه به عناوین متعدده بیاد اصناف مختلف روی سنف خارج بکند آخرش یه سنف تشبه بکند مثلا دومی میگه قبیحه اما اولی قبیح چی آقا نیست عبارتش رو اینجا کمی که مربوط به قضیه هست آوردیم برد قد تقرر ان تخصیص الاکثر لسته جان فیه اداکان به عنوان واحد جامع لافراد هیه اکثر من الباقی یعنی اون خارج افراد خارجه كما إذا قيل أكرم الناس ودل دليل على اعتبار العدالة که ما میدونیم اکثر عادل نیستن دیگه، توجه فرمودید؟ بله اکثر عادل نیستن و دل دلیل اگر بعد میفرماد که اکثر کما اذا قیل اکرم الناس و دل دلیل على اعتبار العداله، که یعنی که این عداله اکثر مردم خارج میکنه، چون اکثر هم لا یعقلون و لیسوا عادلین. خب این اخراج قضیه کسی بگه اکثر الناس بعد مقصود او اکثر مردم نباشن، چون به یک عنوانه، این نظر شیخه، خصوصا اذا کان المخصص مما یعلم به المخاطب حال الخطاب، مخصوصا اون مخصص یعنی خارج شده یا مخصص، مقصود از دلیل مخصص که اکثرا این رو شخص مخاطب بداند در حال خطاب مراد رو، یه موقع بعدا متوجه میشه یکی در حین خطاب میدونه. خب در این حین خطاب وقتی بدوند این قباحتش روشن‌تر هست. مرحوم صاحب قباحت گفتن این درست نیست، تفسیری که مرحوم شیخ انصاری دادن این درست نیست. فرقی ندارد وقتی که بنا شد که ملاک استحجام تخصیص اخراج اکثر افراد عام باشد، فرقی ندارد. چرا فرق ندارد؟ به خاطر اینکه استحجام ملاکش اینه، سرش اینه، وجهش فقط اینه. چیه؟ اراده خلاف ظاهر کلام و سلام. کلام ظهوری داشته باشد، متکلم به مخاطب این کلام رو به ظاهری عرضه بکند، اما مراد او ظاهر این چی آقا نباشد. به عبارت بهتر اینه عرض بکنم، کلامی القا بکند ظاهری داشته باشد، این ظاهر با واقع خارجی تطبیق چی آقا نداشته باشد، یا اینکه او اون ظاهر رو اراده چی آقا نکند. وقتی که ظاهر اراده نمی کند اقراء به جهل میشد طرف مخاطب، تکلیف میکند چی رو، چیزی رو که او نمیداند، چون او ظاهر رو میداند، او ظاهر رو میفهمه. من متکلم میخوام او رو تکلیف بکنم به خلاف ظاهر، چون مرادم خلاف ظاهره. وقتی که مراد شارع از تشریع خلاف ظاهر خطاب باشن یعنی چی؟ معناش چی هست؟ این هست معناش این هست که مخاطب خودش رو تکلیف کرده به چی آقا؟ ما لا یعلمه، چون اونی که یعلم المخاطب چی هست آقا؟ ظاهر خطابه، درسته؟ خب اقتضا میکند که او مکلف بشه، در حالی که شارع میخواد او رو مکلف بکند به غیر آنچه را که میدوند. این همون اقراء به جهل، این همه فقها میگن اقراء به جهل، اقراء یعنی تحریک، بحث اغرل کلبه ای بعثه بود، بعثش کرد، یعنی بعث مخاطب به آنچه را که نمیداند. این قبیح مستحیل، تکلیف مجهول میشد، تکلیف مالایتاق میشد، سر از این در میارد. وقتی که ملاک این شد، حالا چه به یک عنوان خارج بکند اکثر رو، چه به عناوین چی آقا متعدده، این حد سر اشکال مرحوم آخون به شیخ انصاری در اینجا و حرفش حق است و درست و صحیح. منطقه مراتب ایشون یک حرف اضافه هم اینجا زدن، اون حرف دیگری که ایراد فرمودن اونش قابل قبول نیست. و اون چیه؟ گفتن که وقتی که بین نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق بود، دیگه این تخصیص اکثر علا ای حال مستحجنه، به همون ملاکی که خدمت شما عرض کردن و ایشون بیان نکردن، ادعا کردن ما دلیلش رو بیان کردیم. توجه فرمودی؟ بله دلیلش رو بنده عرض کردم خدمت شما، سرش رو و این رو الان بسید باید حفظ بکنی، این نه در کفایت و نه در کتاب دیگر، بیانیست بسیار متقن جامع معقول اقلائی و پسندیده. جسو گریخته هست که اقراء به جهل قبیحه، بله تکلیف مالای علم قبیحه، چون تکلیف مالای اتاق هست، اینا به طور پراکنده هست، اما این ترتیب و تنسیق در اینجا که چرا تخصیص اکثر مطلقا قبیحه، این کیفیت صغرا و کبرا نتیجه و استدلال در کتاب شما پیدا نمی‌کنید. این است که در مباحثاتی که دارید فقط بخواد 6 نفر از آیون ممتاز فضلا جلسه دارن اصول رو، یکی اون کتاب، یکی اون کتاب، یکی اون کتاب، بسیار کار پسندیده و زیربنایی هست، اما این ظرائف رو باید شما اینجا حس بکنید و در اونجا بتونید که بیان بکنید در نزد عده‌ای تا دیگران هم که شنیدن ببینن که شما خوب گرفتید مطلب رو یا خیر اتفاق فرمودی در زبنده رو. بله، لذا اگر در این مواردی در هیچ جلسه خوب نگرفتید حتما نوار رو گوش بدید، برای اینکه این مطالبی است که باید انسان اینها رو امتیازات یک جلسه درس بداند نسبت به کتابهای اصولی دیگر، ضمن اینکه اون بناست، زیر بناست، کسی که اونا نفهمد اینا اصلا متوجه نمیشد. این عرضم توجه بفرمایید. بله بفرمایید. بله، اون رکاکت میشه، رکاکت در تعبیر گفتن، توجه فرمودی؟ بله، بعضی هم گفتن کذب لازم میاد، بله میاد، هنوز کلام تمام نشده. بله، خب اقراء به جل اون در مخصص منفصله، حرف درستی زدن، مطلب درستی گفتن، اون در جاییست که مخصص چی باشه آقا؟ منفصل باشه. بله، توجه فرمودی؟ اما اگر همین مخصص متصل هم به قول ایشون اگر قرینه ای باشد که مراد شخص فهمیده بشه، خب البته مراد شخص کی هست فهمیده میشد؟ من در آخر گفتم اونجایی که سیره اهل محاوره بر این باشد که در کلام مبالغه برگرد و اینها اونجا، اما در همین جایی که متصل هست تخصیص اکثر باشد غالبا لو خلدی و طبعه قرینه ای برای مراد چی آقا؟ نیست، چون فرض این است که او تخصیص کرده اکثر رو، فرض این است که مخصص متصل ما اکثر رو خارج کرده و او مرادش اکثر چی آقا؟ نیست. خود این مخصص متصل ما با آم مخصص متصل با هم خلاف ظاهر این خطاب مراد این شخصه، متوجه چی شده؟ ها، لذا باز هم همون اقرار به جد میاد، مگر قرینه ای باشد در خطاب متصل، که چون قرینه فقط در خطاب متصله، در منفصل فرض نداره. در خطاب متصل ممکن است که قرینه ای باشد که آخر بیان میکنم، قبلا هم تازه اشاره کردم در بخش عربی اون خاتمه. بعضی از آیون، بله این اضافه ای که مرحوم صاحب کفایه کرده چی بوده؟ این که بله این استهجان فرقی ندارد، چون به همین ملاکی که عرض کردیم در جایی که نسبت اون خصوص مطلق باشد، اما اونجایی که اون خصوص منزج باشد دیگه استهجان ندارد. کسی که کلام آخوند رو میبیند اینطور میفهمد ابتداءً فی باد رأی، که ایشون دارد تفسیر میذارد بین اونجایی که اون خصوص مطلق باشد و اون خصوصی چی آقا؟ منزج. ولی این تفسیر درست نیست. اون خصوص اگر منزج شد دیگه از محل کلام چی میره آقا؟ خارج میشه، اصلا تخصیص اکثر اونجا معنا نداره، طالبه به انتفاع موضوع است. لذا اگر این ایهام در کلام ایشون هست اشکال برایشون وارده که این ایهام هست که ایشون چنین تفسیری میخواد بده، این تفسیر مثلا مورد نداره، موضوع کلام اصلا خصوص مطلقه در تخصیص. بعضی از اعلام مثل مرحوم خویی تفسیر دادن بین قضیه حقیقی و شخصیه. آقا من لب کلام ایشون در یک کلمه میگم و اون این است که در قضیه شخصی اگر باشد مثل اکر منفت دار الا زیدن و امرن و بکرن و خالدن و فلانن و فلانن فقط دو نفر تای کاسه بموند، در حالی که همه 50 نفر بودن، اینجا میگه که این قبیله. چرا؟ چون سر کذب در میاد، سر کذب در بیارد، جایی که استثناء بدن اکثر رو در قضیه شخصیه، حالا به افراد که الان مثال دادم خدمت شما یا به عنوان بگه اکرم من فی الدار الا من کان فی الجانب شرقی، در حالی که در جانب غربی یک نفر بیشتر نیست، هرچه هستن همون در جانب چی هستن آقا؟ شرقی هستن، با همین یک عنوان او اکثر چیکار کرده آقا؟ خارج کرده. ایشون میگه این چون طرف کذب در میاره، همین مقدار در کلامشون هست. اینجا نوشتیم مطالعه بکنید دیگه فرصت بله نگاه نیست. یا مثال داده قتل من فی الاکثر فی الاسکر الا بنی تمیم، در حالی که همه بنی تمیم بودن جز یک نفر از بنی قریظه بوده مثلا. توجه فرمودید؟ اینطوری این بیان ایشون درسته، صحیحه، مقبوله، لکن یعنی از یک حیث مقبوله که اگر به این بیان برگرده که بگیم که آقا در قضیه حقیقیه چون متکلم قطع نظر از واقع خارجی دارد، فقط موضوع حکمش مقدر و مفروضه، در قضیه حقیقیه حکم رو چی رفت آقا؟ موضوع مقدر، طبیعی مقدر، اصلا متکلم هیچ لحاظی به واقع خارجیش فعلا در حین انشاء کتاب چی آقا؟ ندارد، چون قطع نظر کرده از خارج و در کذب عهد شده است که مطابقت اخبار با واقع خارجی و او که لحاظ ندارد در قضیه حقیقی واقع خارجی رو اصلا تعریف کذب اینجا چی آقا؟ نمیاد، صدق نمی کنه در قضیه کتابات شدن که همه از قبیل قضیه چی است آقا؟ حقیقی است. با این بیان که ایشون در بیانشون نیست، فقط همون مقداری که تازه عرض کردم بوده، با این بیان دوم مراد ایشون رو میشه چیکار کرد آقا؟ تبیین کرد، توضیح داد. ولیکن بله این کلام ایشون رو میشه گفت که این وضعی که توضیح دادیم و تفسیر کردیم به این کیفیت قابل قبوله، یک اشکالی در این تفسیر اساسا وارد هست و اون این است که این تفسیر ایشون در مخصص متصل درسته، اما در مخصص منفصل حتی در قضیه حقیقیه باز اشکال همچنان به قوه خودش باقی است که اون مسئله اقراء به جهل است. ملاک کذب نبود تا اینکه مرتفع بشه. مطلب رو متوجه شدی چی شده؟ اون قضیه اقراء به جهلی که گفتیم سرش این است که توجیه کردیم کلام آخوند رو، اون فرقی ندارد در بین قضیه حقیقیه و قضیه چی آقا؟ خارجیه، در مخصص منفصل. حتی در متصل هم اونجایی که قرینه‌ای بر بیان مراد نباشد وجود دارد. ملاک کذب نبود، ملاک قب اگر برگردد به اقراء به جهل، این دیگه فرق بین قضیه حقیقی و شخصی چی آقا؟ ندارد. بفرمایید.
در قضیه منفصل هم اگر اون مراد از دلیل مخصص روشن باشه، یعنی مبین باشه، مجمل نباشه، حالا اکثر خارج بشه، این اقراب جنبی چطور لازم میاد؟ فرض کنید در قضیه عام دو نفر بمونه، در قضیه تحت قضیه خاص 48 نفر بمونه. خب اون مشخصه دیگه، یعنی مراد مولا واضحه. یعنی فی نفسه اقراب جنبی لازم میاد وقتی مبین باشه خاص.
یعنی یعنی مخصوص آخه کلام در این است که تخصیص اکثر که بشه اگر در کلام متکلم قرینه باشد که من در اینجا از اون عامی که القا کردن قرینه‌ای در حالا به نظر مخصص منفصل قابل تصویرم باشد که اون عامی که القا شده فقط افراد قلیلی مقصودم هست، اگر قرینه نفس بکند
بازدفر بخواست حاصل میشه دیگه. یعنی ما وقتی از اون فرض بمونه که عام و خاص کنار هم میذاریم، قبل از خاص هم که
اصلا عمل آجارت نیست. اینجا یه مطلبی رو توجه نکردیم، با اون این است که خوب اتفاق بکنیم مطلب رو. این قرینه ای که ما میگیم مقصود از این قرینه، قرینه که صریحه باید باشد. چرا؟ چون به مجرد این خاص بودن اگر ما بخواییم در این منفصل که سریع اگر نباشد و چون موضوعش اخص هست این رو به اصطلاح ترجیح بدیم بر عام و قرینه قرار بدیم، همین نفس لزوم تخصیص اکثر رو فقهای ما قرینه قرار دادن، قرینه اقلایی، که چون حکیمی رو مرتکب نمیشد اینجا مقصود جد او اون باقی مانده کم نمیتوند باشد. لذا اینجا دیگه این مخصص رو به عنوان تخصیص چی آقا؟ نمیپذیرن، اصلا حجت نمیدونن. لزوم استحجام رو فقها یک قرینه مانع از حجیت خود چی میدونن آقا؟ مخصص میدونن، میگن همین خودش سد میکند جلوی حجیت این چی آقا؟ اگر ما اثبات کردیم که تخصیص اکثر مستهجنه به هر دلیلی، این اگه فقها میگن آقا این نمیتونه مخصص اون باشه، چرا؟ چون تخصیص اکثر لازم میاد، معنی این هست چی هست؟ این مخصص حجیت چی آقا؟ ندارد. این که چون تخصیص اکثر لازم میاد، حالا یه نفر بگه تخصیص اکثر لازم بیاد، اشکال چیه؟ اونجاست که علتش یا کذب هست یا از قبیل چی هست آقا؟ اقراء به جهل مثلا. چون نفس این که متکلم بخواد اکثر رو خارج بکند با این که قبلا اراده عام کرده، عموم الغا کرده، این خلاف متعارف سیره محاوره اوغلاست. کسی این کار رو نمی کند، بل خلاف منش خودش هم هست در خطابات دیگر. لذا این مانع ظهور این خطاب در اخراج اکثر می شد اصلا. در واقع او یک خطاب رو الغا کرده در حالی که ظاهر این خطاب مراد اونی، ظاهر وضعیش داریم عرض میکنیم، ظاهر وضعیش یعنی به مقتضای وضع این خاص اومده اکثر خارج کرده، توجه فرمودید؟ نمیتوند مراد او باشد. چرا نمیتوند؟ چون این معذور رو دارد. غرض این است که ما نمیتونیم اول مفروغ عام بگیریم حجیت خاص رو، بعد بگیم خب این قرینه است، اون قرینه باشد دیگه خب تفسیر اکثر باشد. اشکال چیه؟ خود تخصیص اکثر با اینکه ظهور وضعی دارد در تخصیص اکثر دیگه هر دیده که تخصیص اکثر است آخه ظهور وضعی دارد دیگه، این خودش قبیحه. چون قبیحه نمیتوند مراد جد مولا باشد، خود نفس این قباحت مانع میشد که این مراد چی باشه آقا؟ این مدلول وضعی نمیتواند مراد جد مولا باشد. بله، حالا این رو التفات بکنی و در بعد از درس باز خدمت آقایون هستم برای تو. در مجموع آقا اونی که من این تفسیرشون هم که بین قضیه حقیقی و شخصی آقا فرقی نیست، بالاخره اگه تفسیر اکثر قوی باشه این قباحتش فقط در مسئله کذب نیست و تا اینکه در قضیه حقیقی مرتفع بشه بگید نه هیچ قباحت نداره. مگه اینایی که همه گفتن تفسیر اکثر قویه، اصولین ما، فقهای ما یا غیر فقها از علمای ادب، اینا فقط مگر در قضیه شخصیه گفتن قباحت تخصیص اکثر اختصاص به قضیه شخصیه چی آقا نداره؟ بله. حالا اونی که به ذهن عقیل میرسد، مرحوم شهید صدر یه نکتهی دارد، حاصل کلام مرحوم شهید صدر اینه، ایشون اینجور دارد: و هو مستهجن اذا لم نفرض احتفاق کلام برتکازات لبیت عرفیت توجب اخراج ذلك الاکثر و الا لم یکن مستهجنا لان المستهجنه تخصیص الاکثر بالمنفصل لا بالمتصل. یعنی اگر خود همین کلام عامی که الان متکلم داره الغا میکند، این کلام عام یه قرینه داشته باشد که این قرینه برای مخاطب روشن بکند که مراد او اکثر نیست، یه قرینه لبیه اتکازی باشه، این خب این دیگه قباحتی ندارد. چه قباحتی دارد؟ توجه فرمودید؟ ما فقط مطلبش مطلب درستیه، چون اون مطلب اقراجه دیگه لازم نمیاد وقتی که قرینه باشد بر بیان مراد، به خاطر همینش میگن مفصلش منفصلش قبیحه، اما در متصل چون قرینه بر مراد هست قبیح نیست. سرش چی هست آقا؟ سرش همین است که در اینجا اخراج جل لازم نمیاد. ولی یک نکته ای که هست این است که ایشون شبهه ذکاوت در تعبیر رو حل نکرده. بالاخره متصل هم که باشه نفس این تعبیر ذکی که بین اوغلا مراد خودش هم معلوم میکنه بر مخاطر، اما این چه عبارتی تو داری؟ عامل به این گندگی گفتید و بعد همه رو خارج کردی، نفس داشت مونده، این چه نوع تعبیریه؟ این اعتراض در ارتکاز اهل محاوره همیشه چی هست آقا؟ باقیه. این میگن ذکاوت در تعبیر که قبیح باشه ببینم ارتکاز اهل عرف چنین تعبیری رو، خب آیا حکیم میتونه چنین تعبیر داشته باشه؟ چاره؟ که او امام کلام هست میشه؟ نه. لذا که حتی همین کلامشون در مخصص متصل که ارتکاز لبی هم باشد، این رکاقت تعبیر قابل توجیهشون نیست. لذا باز این قباحت به قبه خودش چی میشه آقا؟ باقی میمونه. لذا ما چاره ای ندیدیم، یعنی اون بعد از تعمل به اینجا رسیدیم که آقا تخصیص اکثر مستحجن هست در فردی و در فردی نیست. تفسیر به این کیفیته، به این کیفیت که اگر تعبیری که متکلم داره این اخراج اکثر، تخصیص اکثر مقتضای فهم بلاغت باشد، قرینه عادیه برش باشد، که وقت که بخوان این باقی مانده رو بگن واحد کلفه، مثلا مثال میزنم، یکی از دوایی که کلام رو بریز میکند اینه که میخوان بفهمونن به طرف با یک لطائفی در الفاظ کلام، لطائفی بفهمونن که آقا برای من مهم نیست که بقیه خارج شد، اونی که باقی مانده اینه، اینم واحد کلفه. یعنی اعتنا و اهتمامشون به این باقی رو بخوان مخاطب اعلام کنن و عدم اعتناعشون به ما خرج رو، ولو اینکه اکثر هم باشن. اگر مقصود مثل کان ابراهیم امتا واحده، توجه فرمودید، اگر مثلا این مقصود یا هر مقصود و اغراض اغلایی و دوایی دیگری که ما این رو تحت عنوان محسنات کلام بیاریم، اگر این باشد قبیح نیست، و الا قبیح هست و مسئله رکاکت در تعبیر که همون مقصود از استهجان هست. عمدتا اونایی که میگن استهجان مقصودشون رکاکت در تعبیره، نه کذب. ولی خب میگفتن کذب لازم میاد، که آقای خویی میگن اصلا رفتی به کذب ندارن، توجه فرمودید. و اقراء به جهل هم در اینجا نیست. اقراء به جهل خب خودش که عنوان مستقلی دارد، در اونجا که منفصل باشد، در حالی که این اشکال مختص به منفصل هم چی آقا؟ نیست. در حتی متصلش هم هست. استهجان یعنی رکاکت، اونجایی که رکاکت نداشته باشد جایزه. و الا فلا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.